أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، مادی ترا، درسته؟ بله. ترا فعل مضارع ثلاثی مجرد بر وزن تفل است و در از تر ایو بوده. خب توجه کنید، نکته خدمت عرض کنم. نگاه کنید، ترا که فعل مضارع هست، فعل مضارع برای ساختنش یک سری حروفش اضافه میشه که بهش تعبیر میشه ازش به حروف مضارعه، همون حروف اتینه، همزه، تا، یان. خب این تا رو که از ابتدای ترا برداری دو حرفی میشه. ما فعل دو حرفی نداریم، درسته؟ فعل اساسا در ثلاثی مجرد با صرف داشته شه. اگرم بخواد دو حرف بشه باید مثال باشه. افعالی که معتل الفا هستند مضارعشون اساسا حروف اصلیشون میتونه دو حرفی باشه. مثلا میگیم وعد یعدو، یعدو، چون مضارع رو میسازیم. اگر مضارع بر وزن یفعل باشد باید فاعل فعلی که در ماضی به کار میرفته رو از مضارع حذف کنیم. یک سری استثناءاتی هم وجود داشت که در مواردی هم وقتی وزن یفعل هم داشت بازم حذف میشد، مثل یزعو، وضع یزعو، یوزعو بوده در اصل، که صرف و میرم برها بیان میکنه که اصل یوزعام در اصل یوزعو بوده که بعد دیگه برحال فاول فعلش حذف شده. خب ترا وقتی تا رو برنه دو حرفی میشه. معتلم برحال معتل الفا هم که نیست، پس چرا اینجا دو حرفی شده؟ این فعل استثناست. چرا؟ چون ماضی رو که بررسی میکنید رعا هست، رعا هم سه حرفیه. در مضارع، مضارع بر وزن یفعلو باید بشه یرعیو، یا صیغه های مؤنث و مخاطبش باید بشه ترعیو، ولی ما ترا رو میبینیم استثناءن به صورت سماعن این همزه هست شده. سماعی میگیم یعنی طبق قاعده نبوده، چون طبق قاعده باید همزه باقی بمونه، چون ما دلیلی بر حذف عین الفعل نداریم، باید عین الفعل باقی بمونه. اما عرب به صورت سمایی در استعمالاتش حذف کرده که اینجا هم اساسا میبینیم ترا بدون همزه به کار رفته. خوب توجه کنید، نکته رو به نظرم تو جلسات سابق گفتم، بازم من باب تذکر خدمتون عرض میکنم. ملاک ثلاثی، رباعی و مجرد و مزید بودن افعال صیغه اول ماضیشون هست، همیشه به حسب صیغه اول می‌سنجیم. ترا رو که دیدیم برگردوندیم به رعا، صیغه اول ماضی رو بردیم، بعد اونجا اومدیم بررسی کردیم. ترا فعل مضارع ثلاثی مجرد بر وزن تفل است. نگاه کنید آقایون، در وزن گیرین قاعده داشته در صرف ساده. وقتی میخواییم وزن بگیریم، خب وزن از ماده فا و عین و لام استفاده میشه در مقابل فا و الفل. فا عین و الفل بر حال عین و لام و الفل لام میذاریم. اگر حرف زائد دیگه هم به کار رفته باشه به شرطی که تکرار حرف اصلی نباشه، بر حال اونم تو وزن گیری میاریم. مثلا میگیم یزربو بر وزن یف الو. چرا؟ چون زاب رابا که اصلیه میشه فا و عین و لام. یا هم که برها جز حروف زائده بهش اضافه شده، تکرار حرف اصلی هم نیست، خودشو میاری تو وزنه، میشه یفعلو. هر حرکتی هم داره بهش میدیم. حالا قاعده داشتیم در صرف ساده، در موقع وزن گیری وقتی حرفی از حروف اصلی کلمه حذف بشه، به تناسب حرفی هم که در وزن در مقابل اون قرار میگیره اونم حذف میشه. مثلا در ماده ترا همزه که عین الفعل بوده حذف شده، ما هم در وزنگیری عین الفعل رو دیگه نمیاریم، نمیگیم ترا بر وزن تفعلو، میگیم بر وزن تفعل. چرا بر وزن تفعل؟ چون عین الفعلش که همزه باشه حذف شده، اینجا ما حذف کردیم. و را متحرکه، اینجا هم بهش حرکت بدیم، چون اساسا فعل مضارع فاعل فعلش باید ساکن باشه. فعل مضارع ثلاثی مجرد فاعل فعلش ساکنه. اینجا به صورت استثنایی وقتی که همزه رو حذفش میکنیم، حرکت همزه رو میدیم به را، حرکت همزه رو میدیم به را، که اینم بر حال خودش یک قرینه ای میشه که این فعل حالت عادی رو نداره، حالت عادی نداره. ممکنه پیدا داریم که به حال اینجا همزه بوده و همزه حذف شده. خب ترا فعل مضارع ثلاثی مجرد بر وزن تفعل است، عین الفعل رو نیاورد. در موقع وزنگیری هر حرفی به همون حرکتی که داره در وزنم همون حرکت استفاده میشه. مثلا الان را به صورت استثنایی و سمایی حرکت همزه محذوف رو پذیرفت، در موقع وزنگیری هم که فاعل فعل در مقابل را قرار میگیره، اونم فتحه بهش میدیم، چه بر وزن تفله. خب و در اصل تر ایو بود که همزه عین الفعل آن پس از نقل حرکت آن به ماقبل حذف شد، حرکت رو میدن به ماقبل حذف میشه. و این از موارد استثنایی حذف همزه در محموز و در محموزها میباشد. یعنی وقتی میگه استثنایی است، یعنی طبق قاعده نیست و باید هم شما حذف کنید. چرا؟ چون ملاکتون استعمال عربه، در قرآن به هر حال اینجوری به کار رفته. در جلسات سابق هم گفتم هر چیزی که در قرآن به اثبات برسد حجیت در همه متون و به هر حال متون عربی هم از نثر و شعر رو داره. این فعل چنانچه، حالا خود توجه کن نکته بسیار مهم، این فعل چنانچه به معنای دیدن با چشم باشد، همانند آیه فوق، متعدی یک مفعولی است. آقا اگر دیدن، دو نوع دیدن داریم، یه موقع مثلا دیدید ماده بصیرت رو به کار میبرن، خب بصیرت که منظور همون دیدن با چشم نیست، اینجا منظور اینه که انسان از عقلش استفاده کنه، با عقل ببیند، با تأمل ببیند. خب حالا ماده رعا اگر به معنای دیدن با چشم ظاهری باشد یک مفعولی، ولی اگر منظور دیدن با غیر چشم ظاهری باشه، اون موقع دو مفعولی میشه. همانند آیه فوق متعدی یک مفعولی است، یک مفعولی اینجا. و اگر به معنای دیدن با عقل، دیدن با عقل یعنی چی؟ یعنی تأمل و دانستن، یک کسی فکر بکنه توی مسئله، همجوری حرف نزنه، متعدی دو مفعول است، متعدی به دو مفعول. این که هی میگن بصیرت داشته باشید، بصیرت داشته باشید، یعنی تأمل بکنید، عقلتون رو به کار بندازید، موقعیت خودتون رو در تاریخ مشخص کنید، کجای تاریخ هستید، چه عمل کردی الان دارید نسبت به موقعیتی که دارید، در حال باید تفکر بکنید. خب این از برحال تجزیه این آیه. وارد آیه بشیم. الذی خلق سبع سماوات، الذی خلق سبع سماوات طباقا. خب الذی دقیقا مثل الذی مورد قبله، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات، یا دوباره الذی خلق سبع سماوات. خب این الذی هم مثل مورد قبل هم میتونیم بدل بگیریم از الذی اول که بدل کل از کل میشه، یا این که ما خبر بگیریم برای مبتدای محذوف، خب الذی مثلا در تعبیر بگیریم. خب اینم از این مسئله، الذی خلق سبع سماوات، اون کسی که خلق کرده هفت آسمان را. خلق فعل ماضی، فاعل میخواد، صیغه یکمه، فاعل اسم ظاهری به عنوان فاعل بعدش نیومده، خالقی ما بعدش نمیبینیم. به همین خاطر اینجا ضمیر مستتر میشه فاعل خلقه به الذی هم برمیگره. اینو به نظرم در جلسات سابق هم خدمتتون عرض کردم، وقتی میخواید خود فاعل رو در کلام تشخیص بدید میتونید عنوان فاعل رو بذارید روش، دنبال عنوان خالق باشید. خالق کیه؟ هر کسی شد خالق میشه فاعل. یا مفعول رو دنبال مخلوق باشید، چی خلق شده؟ هر چیزی خلق شده باشه میشه به حال مفعول عبارتم. الذی خلق سبع سماوات، اون کسی که خلق کرده هفت آسمان را. خلق هوا داخلشه، فاعل برمیگره به الذی، سبع میشه مفعول بهش. چرا؟ چون سبع سماوات دقیقا همون مخلوق خدای متعال هستن، همون چیزی که خدای متعال اونا رو خلق کرده. خب حواستون به من هست آقا؟ خب گوش کن اینجا، سبع سماوات، سبع سماوات میشه مضاف مضافون الی، اما با روشن کن این چی مونه مضاف مضافون الی هست. خب اولین نکته که خدمتتون عرض کنم، اعداد نیاز به تمیز دارن، باید دارشون تمیز بیاره. عدد یک و دو نیاز به تمیز ندارن. عدد عرب طوری به هر حال این اعداد رو به کار میبره که دیگه نیازی به تمیز نداشته باشن. اما اعداد اساساً از سه به بالا نیاز به تمیز دارن. تمیز ها هم خودشون انواعی داریم. مثلا تمیز عدد سه تا ده که همون در شعر میخونیم، ده سه تا ده همه جمع است و مجرور. تمیز عدد سه تا ده جمع است و مجرور. حالا اینا انشالله دونه دونه برسیم بررسی میکنه. یا مثلا آورده میشه که مثلا عدد 11 تا مثلا 11 به بالا، اساسا 11 به بالا فرد و منصوب. یا مثلا عدد 100 یا 1000 و تثنیه و جمع 100 و 1000، اینها به صورت جمع به صورت مفرد مجرور میاد. پس 3 تا ده که جمع است و مجرور، 11 به بالا هم تا برسه به 99، این هم در کتاب هدای بود، به صورت مفرد و منصوب میاد. و خود صد و هزار هم و تثنیه صد و هزار هم که به صورت برحال مفرد و مجرور به کار میره. انشاءالله رجوع کنید اونجا کاملشو ببینید، یه کتاب بدایت و نحو های صفای بوشهری. خب آقا توجه داشته باشید، تمیز ما دو نوع تمیز داریم. ممکنه با گفتن این حرفه که تمیز عدد 3 تا 10 جمع است و مجرور شما اشکال کنید، بگید آه شما اگه میگید تمیز خب باید منصوب باشه، اگرم تمیز نیست خب چرا عنوان تمیز برش بار کردید؟ نگاه کنید، تمیز یه عنوان است با دو مفهوم، با دو کاربرد. یه جوری بگیم بهتره، تمیز یعنی کلمه ای که رفع ابهام میکنه، کلمه ای که رفع ابهام میکنه. اون تمیزی که شما در نحو خوندید اون تمیز اصطلاحیه، تمیز اصطلاحیه. تمیز اصطلاحی به تمیزی میگند که هم رفع ابهام بکند، هم رفع ابهام بکند، هم در کلام منصوب واقع بشه. به صورت چی بیاد؟ منصوب. چون اگه یادتون باشه مباحث تمیز تو قسمت‌های مفاعل ذکر میشه دیگه، اول مفاعل میورد به حال، بعد وارد فضای حال میشدید، بعد از اون وارد فضای تمیز میشدید. چرا؟ چون جزء منصوبات بود. خب یه تمیز هم داریم، تمیز لغویه. تمیز لغوی یعنی کلمه ای که رفع ابهام میکند، کلمه ای که رفع ابهام میکند. خب حالا این کلمه ممکنه در حالا استعمالات منسوب شده باشد و همون تمیز اصطلاحی باشه و نقش تمیز رو بپذیره، و ممکن در کلام اصلا منسوب نشده باشه، یه اعراب دیگه گرفته باشه. عددها غیر از اونهایی که تمیزشون منصوبه، در اونهایی که تمیزشون مجرور واقع میشه. عنوان تمیز منظور تمیز، تمیز لغویه، تمیز اصطلاحی نیست. پس نقش تمیز ما نمیتونه بهشون بده. نقش تمیز زمانی داده میشه که اعراب نصب هم پذیرفته باشه. ما وقتی اعراب نصب دادیم میتونیم نقش تمیز هم بدیم. چرا؟ چون سابقا هم بیان کردیم که تمیز و همچنین نقش، حالا یه جوری بگیم بهتره، نقش عنوانی که کاشف از جایگاه اعرابی مشخص باشه. خب تمیز هم اگر بخوایم نقش تمیز بدیم با اعراب نصب هم پیاده بشه. خب جایی که اعراب نصب نیست نمیتونیم نقش تمیز رو بدیم. اگر از عدد 3 تا 10 و 100 و 1000 و غیر و غیره اینها اسم ما بعدشون بهش میگن تمیز، منباب رفع ابهامه، چون رفع ابهام میکنن، وگرنه اساسا نقششون تمیز نیست. خب حالا برگردیم به در حال همون عدد 3 تا 10 که الان مد نظر ما، چون 7 داریم اینجا. نگاه کنید عدد 3 تا 10 همیشه با اون اسمی که به عنوان تمیز و مجرور به صورت مضاف الیه بعدشون قرار میگیرن اختلاف دارن. خب از چه جهت اینا اختلاف دارن؟ من دیگه از جهت تذکیر و تأنیث. یعنی چی؟ اگر تمیز اینها تو کلام به صورت مؤنث به کار رفت، خودشون به صورت مذکر میان. اگر تمیزشون به صورت مذکر به کار رفت، خودشون به صورت مؤنث میان. فهمیده شد آقا؟ همیشه پس با تمیز خودشون در اختلاف هستن. خب حالا سوال، شما گفتید تمیز عدد 3 تا 7 اساسا مجرور میشه، جمع است و مجرور، اونم به عنوان مضاف الیه. حالا سوال، چه نوع اضافه‌ای؟ چه نوع اضافه رو میپذیره؟ چون اضافه ما دو نوع داریم، یه اضافه لفظیه داریم، یه اضافه معنویه. اضافه لفظیه به اضافه شدن مشتق به معمول خودش رو میگن اضافه لفظیه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، بیاد به معمول خودش اضافه بشه، به این میگن اضافه لفظیه. که اساسا فایده این نوع اضافه هم گفتیم در کتاب سیرتی خوندید دیگه، فقط همون تخفیف هست، یک سبکی در لفظه. خب یه اضافه معنوی داریم. اضافه معنوی یعنی اضافه ای که بین مضاف و مضاف الی رابطه معنوی، رابطه معنوی وجود داره، رابطه معنایی وجود داره، در معنا با هم مرتبطن، با اضافه معنای جدید حاصل میشه، معنایی که هم مضاف و هم مضاف الی درش مشترکه، سبب میشه اون معنای پدید بیاد. خب گفتیم سه نوع معنا داریم. اول اضافه معنوی، به غیر اضافه لفظی میگن اضافه معنوی. اگر مشتقی به معمول خودش اضافه بشه به این میگن لفظی. در غیر این شرایط دیگه ما عنوان اضافه لفظی رو بار نمی کنیم. یعنی حتی اگر مشتق بود به غیر معمول خودش هم اضافه شد، بازم عنوان اضافه لفظی دیگه صرف پیدا نمی کنه، فقط باید به معمول اضافه بشه. خب حالا ما گفتیم در اضافه معنوی سه معنا داریم، سه نوع معنا داریم. یه مالکیت داریم، یه ظرفیه داریم و یا بیانیه داریم. اونم در نحو مقدمات یادداشت مسائل خوندیم. حالا اینجا با بیشتر توضیح بدیم، چنانچه ما در کتاب سیوتی مثلا توضیح میدادیم. حالا خوب توجه داشته باشیم. اضافه مالکیت یعنی اضافه‌ای که اضافه رابطه مالکیت، یعنی اضافه‌ای که مضاف الیه مالک مضاف باشه. مثلا شما میگی کتاب الله یعنی کتابی که مالکش الله است، مضافه مالک مضافه. دوم اضافه ظرفیه، اضافه ظرفیه به اضافه میگن که مضاف ظرفی برای تحقق مضاف الی، مضاف الی ظرفی برای تحقق مضافشه. مثلا شما میگی صلاة اللیل، نماز شب، شب یک ظرفی است، یک وقتی است که به حال میتونه نماز توی اون تحقق پیدا بکنه، چون میدونید که ظرف هم دو نوع ظرف داره، یه ظرف مکانه، یه ظرف زمانه. خب سوم چیزی که در کتاب به حال نحو مقدماتی خوندید این بود که به حال مضاف الی بیانگر جنس مضاف باشه. مثلا میگفتی ثوب و قطن پیراهن پنبه‌ای، پنبه بیانگر جنس مضاف که پیراهن باشه بود، بیان جنس میکن. اما علاوه بر اینها، علاوه بر این سه مورد، ما یک اضافه دیگم داریم، یک معنای دیگم داریم، همون بیانیه هست ولی از نوع دیگش. به نظرم اینو سابقا هم بازم توضیح دادم، بیانی از نوع دیگه. اضافه بیانیهی که مضافون الی برای مضاف به منزله عطف بیانه. مثلا شما میگی جا زیدون، آمد زید. خب زید کیه؟ خب من یه مثلا من یه زیدی دارم، برادرم هست، یه زیدم دارم به حال غیر برادرم، اینا رو میشناسم، کدام زید مد نظره؟ جا زیدون، مثلا میگم اخوک، این اخوک به نسبت زید میشه عطف بیان. یا برعکسش بگیم، این دو مثال به حال دو داشت دو سمدیه بوده، جا اخوک زیدون، آمد برادر تو. خب من برادر زیاد دارم، کدام برادر مد نظر؟ زید. زید همون اخوک است ولی روشن‌تر از اخوک است. یا در مثال قبلی جا از زیدون، من چند تا زید می‌شناسم، کدام زید؟ اخوک، برادر تو. من برادر خودم رو در این مثال بیشتر از زید می‌شناسم، چون زید مشترکه. حالا یک نوع اضافه هم داریم که مضاف الیه به نسبت مضاف، با وجودی که مضاف مضاف الیه هست، با وجودی که اعرابشون متفاوته، چون عطف بیان در توابع بود، عطف بیان در اعراب از مطبوع خودش تبعیت میکرد. جا از زیدان، زید مرفوع شده بود، میگفتی اخوک، اخا مرفوع میشد، اونم به حال اعراب به تبع زید رو میپذیرفت. اما مضاف مضاف الی داریم با وجودی که مضاف مضاف الین، ولی در معنا مثل عطف بیان عمل میکنم. همون مثالی که برای در جلسات قبل هم نظرم مطرح کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اسم به الله اضافه شده. خب وقتی شما میگی به نام خداوند بخشنده مهربان، خب این نامه چیه؟ این نامه خود الله است، تقیید توضیح، خود الله این نامه هست. خب این نامه همون الله است، الله هم همون نام است که مد نظره، ولی الله روشن تر از نامه، درست شد؟ حالا اینجا هم همینطوره. حالا بریم تو این عبارت برحال خلق سبع سماوات، خدایی که خلق کرده هفت آسمان. خب آسمان که مالک سبع نیست، اگرم بخوایم بگیریم سبع سماوات مالکیت مجازی تحقق پیدا میکنه، مالکیت حقیقی وجود نداره، چون مثلا این عنوان سبع که در آیه اومده مال سماواته، ولی حقیقتا نه، اعتبارا ظرفی هم که نیست، چون هفت که در حرف یک برحال چیزی که عددی که ما میفهمیمش در عالم خارج وجود نداره. بعد دیگه حرف و عقل ما عقص کرده از مصادیق بیرونی. هفت که چیزی برای سماوات ظرفیت هم داشته باشه، ظرفیت حقیقیه، نمیتونه چیز اعتباری بده در چیز حقیقی قرار میگیره، و ظرفیت هم که نیست. بیان جنس، آیا جنس هفت، جنس هفت سماواته؟ اینا میتونیم نگیریم، ولی به منزله عطف بیان میتونیم بگیریم. اونم شاید یه کسی توجیه بیاره بیان جنس هم بگیریم ما. بیان جنس هم که بخواد بگیرید همش میگم خب من باب اعتبار اگر اینا رو بگیرید. چرا؟ چون خدا خلق کرده هفتا، اون هفتا همون سماوات هم، سماوات هم همون هفتا هست، همون هفتهی که مد نظر خدای متعال بوده در آیه همون سماوات بودن، همون سماوات هم همون هفتا بودن که مد نظر خداوند متعال بودن، یکی هستن. الذی خلق سبع سماوات، کسی که خلق کرده هفت آسمان رو. آقا فهمیده شد اینجا؟ حالا میخوایم نقش گیری کنیم. الذی که شد بدل، خلقه شد جمله سله، جمله سله محلی از اعرابم ندارن. اینو حالا دلیلش رو عرض میکنم چرا. حوهی در خلقه که فاعلشه برمیگرده به الذی، این حوهی که به الذی برمیگرده همون ضمیر عائدم هست، همون ضمیر عائدم هست، چون جمله سله باید یه ضمیری داشته باشه که برگرده به برحال اسم موصول، به اون ضمیری که از جمله سله به اسم موصول برمیگرده میگن ضمیر عائد. خب توجه به من داشته باشید، جمله سله محلی از اعراب ندارد، هیچ وقت اعراب پذیر نیست. چرا اعراب پذیر نیست؟ چون جمله سله فانیه در اسم موصوله، نقشی از خودش ایفا نمی کنه. اساساً اعراب به ارکان مفهوم و فروعات مفهوم میدن، یعنی اعراب به کلماتی میدن که هر کدوم به نسبت مفهوم و معنایی رو به کلام اضافه میکنن، من باب این که طرف کلام واقع بشن، مسند و مسند الهی باشن. وقتی میگیم الذی، اون فرد مد نظره خدای متعال ملاکه، خلق سبع سماوات فقط اومده الذی رو روشن بکنه، مفهوم جدیدی به کلام اضافه نکرده الا روشنسازی الذی. یعنی ما چه بگیم الله، چه بگیم الذی خلق السماوات، اینجا تفاوتی نداره از این مفهوم، اتحاده. نوع مفاهیم متفاوت هستند ولی اساسا یکی هم، چون الذی خلق سبع سماوات خدای متعال است، الله هم که خدای متعال است. درست بود آقا تمشون؟ خب یعنی این تعبیر یادتون نره، جمله سله فانیه در اسم موصول خودشه، فانی میشه در اسم موصول. اسم جمله سله در اسم موصول هضم میشه، هضم میشه دیگه، چیزی از خودش نمیذاره. به همین خاطر میگن جمله سله معنی از اعراب نداره، اعراب مال اسم موصوله، چون اصل مفهوم مال اونه. شما جمله سله رو بردید در حال یه معنای جدیدی اومدید الذی رو روشن بکنید، نه مفهوم جدیدی به کلام اضافه بکنید. اون به هر حال یه دلیلیه که میتونه بگیم چرا جمله سله محل از اعراب نداره، شاید دلایل دیگه هم بیاره اینجا. خب طباقا الذی خلق سبع سماوات طباقا، طباقا نقشش میگیریم. بذارید اینو رو کتاب بررسی کنیم، رو کتاب بهتره چون چندین نقش متفاوته. حالا بریم این نقشا رو بگیریم، بیایم علت سنجی کنیم، دلیل یابی کنیم که چرا این نقشه رو کتاب بر این گرفته. خب اولا در صفحه 17 و صفحه 18 طباق رو یکی جمع طبقه گرفت و طبقه گرفت که گفت اینجا به معنای مطابق میاند، که گفت روی هم به صورتی که مطابقاً قرار گرفته، یعنی در این جمع معنای وصفی وجود داره. معنای وصفی یعنی معنای اسم مشتق. وقتی می طباقا این طبقه طبقه، اصل مفهوم طبقه طبقه است، در ضمن مفهوم معنای مطابق هم فهمیده میشه. خب دوم مصدر سمایی، مصدر سمایی باب مفاعله از باب طابقه، که اینجا هم گفت به معنای وصفی یعنی فاعلی میاد. اگر مصدر هم بگیریم بازم معنی اسم فاعل رو داره. پس جمع بگیریم به هر حال ضمناً معنای اسم فاعل رو داره، مستر هم که بگیری دیگه به صراحت معنای اسم فاعل خودش رو داره. خب خب بله، که گفت بله معنی وصفی داره به معنی مطابقتن بعضها فوق بعضن، یا این که مضافی در تقدیر است. گفت اگر مستر بگیری میتونی مضافن در تقدیر بگیریم، که گفت ذات تباقن اینجوری که یادتونه. بله، یا این که گفت فعلی از جنس خودش در تقدیر است، که گفت طابقت تباقن. سوم، صیغه مبالغه. خب اگر خوب توجه کنید در تمام این تقدیراتی که برای ما گرفته معنای مشتق وجود داره. معنای چی وجود داره؟ مشتق وجود داره. حالا ببینیم خود کتاب چگونه ترکیبش کرده. بله، تباقن، اگر تباقن را جمع یا مصدر به معنای وصف بدانیم، اگر جمع بدونی، جمع طبقه یا طبقه زمینتاً معنای مطابق هم داره. بله، اگر بله، اگر تباقن را جمع یا مصدر، مصدر هم که تباق به معنی مطابق می اومد، به معنای وصفی بدانیم، مصدر به معنی وصفی یعنی به معنی مطابق، صفت برای سماوات خواهد بود. درسته همینطور کتاب نمیشته؟ این سماوات رو خط بزنید. صفت برای سبع، اشتباه نمیشته، اشتباه چاپیه. بله، صفت برای سبع خواهد بود. خب حالا سوال، چرا نقش صفت گرفته اینجا؟ حواستون به منه؟ نگاه کنید، صفت، اصل در صفت اینه که اسماء مشتق نقش صفت رو میپذیرن. اسمایی مثل اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه از این قبیل هستن که نقش صفت رو میپذیرن، چون صفت میخواد بیان یک خصوصیت کنه، بیان یک حالت و خصوصیت کنه. بیان این خصوصیت و حالت هم اساسا با مشتق تحقق پیدا میکنه. حالا جامد هم اگه بخواد صفت باشه باید معنای مشتق رو داشته باشه. خب اولا طباق و سب در اعراب از هم دیگه تبعیت کردن، چون در اعراب از هم دیگه تبعیت کردن میتونیم رابطه تابع و مطبوع بینش برقرار کنیم. آه حواسونه، روش ترکیب ایجوری هست، رابطه تابع و مطبوع رو بینش برقرار کنیم. خب اگه بخوایم تبابه بگیریم، یکی عطف بیان داریم که اصل در عطف بیان در جوامع تحقق پیدا میکنه، یکی بدل داریم. بدل دنبال این است که بیان بکنه همین مصداق دوباره تحقق پیدا کرده، که اینجور نیست اینجا، چون طباق یه مفهوم جدیدیه. تأکیدم که اینجا نیست، چون بیان تأکیدی برای چیزی نیست. درست شد؟ عطف به حروف هم که نیست، اما عطف نسق میمونه بدل، میمونه صفت. صفت اسم مشتقی اساسا که بیان خصوصیت میکنه از یک ذات. این میگیم اساسا این غالبا کاربرد داره اینجوری. خب اینجا هم همینه دقیقا، طباق داره خصوصیت سبع سماوات بیان میکنه، خصوصیت سبع سماوات. من نکته خدمت رو عرض کنم، شما به کرات شنیدید مضاف اضاف الی کلمت واحده، مضافون الی در معنا یکی هم در ترکیب دو جا هستند. طباق اگر بیان صفت می کند، بیان صفتیت برای سبع سماواته، چون هر دو با هم دیگه کلمت واحده هستند، ولی از حیث لفظی ترکیبشون متفاوت میشه. چرا؟ چون به هر حال از حیث لفظی هر کدومشون اعراب میپذیرن، صفت هم باید در اعراب از یک کلمه تبعیت بکنه، نمیدونم از هر دوتاشون تبعیت بکنه. خب این هم از این. و همین طور است اگر آن را مصدری بدانیم که قبل از آن ذات مقدور مقدر است. اینجا توجه کنیم، ما بیم کلمه ذات رو قبل طباق در تقدیر بگیریم. خب ما طباق رو مصدر میگیریم به معنای برحال مطابق، به معنی اسم فاعل، قبلش یک کلمه ذات رو در تقدیر میگیریم. یعنی در اصل بوده
الذي خلق سبع سماوات ذات طباق. ذات طباق یعنی خدا خلق کرده بر حال هفت آسمانی رو که صاحب مطابقت هستند. صاحب مطابقت معنام خیلی خوب میده. حالا اگر اینجوری بگیریم خود ذات و طباق که مضاف مضاف الیه هستند، بازم مضاف مضاف الیه کلمه واحده، چون کلمه واحده هستند یعنی انگار اون معنا و خصوصیت مشتقی که طباق داره خود کلمه ذات داره. پس همون طوری که طباق وقتی که مصدر بود به تنهایی میتوانست صفت برای سبع قرار بگیره، حالا که ذات هم اضافه شده به طباق خودش میتونه بگیره. درست؟ خودش میتونه نقش صفتیت رو بگیره. که بعد ذات رو که به عنوان مضاف بوده از عبارت حذفش کردند و طباق اعراب نیابی رو از ذات گرفته. یعنی همون طوری که ذات صفت بوده طباق جای ذات نشسته و دوباره نقش صفت رو پذیرفته. فهمیده شده اونجا؟ بله. این حالا بازم آقا میشه مباحث دیگه مطرح بکنید داخلش ها، که این اعرابه اعراب نیابی از ذات بوده غیر نبوده، این مباحث هست، ولی دیگه نمیخوام زیاد وارد این بحث بشیم. حالا اگر واردم بشیم بذاریم در آیات بالاتر تفرده مبانی بسته بشه انشالله و دیگه وارد بشیم مطالب دارالمصون از جدول اختلاف نظرات انشالله مطرح بشه. خب یعنی ذات طباق. ولی اگر بله، ولی اگر مصدری بدانین که فعلش در تقدیر است. خب اگر مصدر بدونی که فعلش در تقدیره که قطعا نقش مفعول مطلق رو میگیره، یعنی طابقت طباقت، اگر طابقت رو در تقدیر گرفتی اینجا میتونه نقش مفعول مطلق رو بگیره. چرا؟ چون اگر فعلی رو در تقدیر گرفتی که طباق دیگه رابطش با سبع قطع میشه. درسته؟ کل جمله طابقت طباقا مرتبط با سبع میشه، وگرنه دیگه خود طباقا به تنهایی در حال دیگه هیچ ارتباطی با مطابقا نداره. خب پس اگر بخوایم ما طباق رو بر حال قبلش فعلی در تقدیر بگیریم، قطعا با نقش مفعول مطلقا بگیریم، چون در این صورت طباق و طابقت یکی هستند، از حیث مادی یکی هستند، و وقتی هم که قبلش طابقت بیاریم طباق داره همون بیان حدثی رو میکنه که در طابقت وجود داشته. درست بود؟ بیان حدثی که در طابقت وجود داشته، مطابقت میکنن، مطابقت کردنی، اینجا بیان تاکید میکنه. در این صورت طباقا مفعول مطلق برای فعل محذوف خواهد بود، برای فعل محذوف. حالا یه اشکال اینجا مطرح کنیم آقا، اینو تو جلسه بعد الان ان شاء الله دنبال بکنید، تو جلسه بعد جواب بدید. خب این چه نوع مفعول مطلق اینجا؟ ما مفعول مطلق سه نوع مفعول مطلق داشتیم. یه عددی داشتیم بیان عدد میکرد. درست بود؟ بیان عدد میکرد. تعداد رو بیان میکرد. حالا اگر هر حال نمیتونست با خود عدد باشه، اگر جمع بود به صورت جمعی اومد، تصنیه بود تصنیه، اگر هم میخواست یکی رو برسونه یا به شکل مصدر مره میومد یا قید واحده رو میگرفت، که انشالله در جلسات آینده به مواردش برسیم توضیح میدیم. خب عددی که اینجا نیست، چون بیان عدد نداره، نوعی هم نیست. چرا؟ چون نوعی یا اضافه میشد به معبد یا خودش صفت میپذیرفت. حالا داریم تأکیدی در سیوتی خوندید، هیچ وقت عامل مفعول مطلق تأکیدی نمیتونه از کلام حذف بشه. چرا؟ چون اگر حذف بشه نقض غرضه. شما این مفعول مطلق رو میارید که عاملتون تأکید بشه. من گفتم طابقت مطابقت میکنن با هم دیگه، خب ولی شاید طرف مقابل شک داره، قبول نمیکنه، یا هنوز عظمت این بحث رو نفهمیده. از ام تأکید میکنم که این تأکیده باعث بشه اگر شک داره به حال شکه برطرف بشه، اگر که به حال عظمت مسئله رو نفهمیده عظمت مسئله رو بفهمه. خب نمیتونه عاملش حذف کنه. خب این پس کله میشه طباقا عاملش حذف شده، در حالی که نمیتونه تأکیدی باشه، نوعی هم نیست چون اضافه شده نه صفتی داره. در حال عددی هم نیست چون بیان تعداد نداره اینجا.
خب حالا انشاءالله این بحث رو انتها همینجا بمونه، دنبالش برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل.